گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. من در استودیوی پخش این شبکه میزبان آقایان مسعود رضایی و قاسم تبریزی هستیم و داریم پیرامون بررسی اهمیت آشنایی و مطالعه تاریخ معاصر و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این حوزه صحبت میکنیم. جناب آقای تبریزی، شما اون بحث جریان شناسی رو اگر میخواید ادامه بدید، اگر نه نکته دیگری دارید با توجه به اینکه 27 دقیقه دارید
در مورد خود شخصیت مقام معظم رهبری،
بله،
در نگرش به تاریخ، یکی هم همون جریان شناسی ها را اگر فرصت شد. خب وقتی که ما اون مبانی رو داریم، علمای ما عموما، رهبران ما خصوصا، با تکیه بر اون مبانی تاریخ رو رصد میکنن و تحولات رو تحلیل میکنن.
بله.
دشمن شناسی، بصیرت، آگاهی، براءت از مشرکین، تولا و تبرا، یعنی همه این موضوعات وارد عرصه میشه. اما در مورد امام هم همینه، در مورد ایشون هم با تفاوت سن میشه همینو گفت. مسئله اول با تاریخ زیستنه، با تاریخ زندگی کردنه. یه نگاهی به زندگی خانوادگی ایشون بکنین. پدرش در تبریز شاهد مشروطه و اون جریاناته.
بله.
شیخ محمد خیابانی شوهر عمش اون قیامو در تبریز عرض کنم که به وجود میاره و توسط انگلیس ها و عوامل انگلیس با شکست مواجه میشه.
بله.
و خودش به شهادت میرسه و تمام اینها رو پدر شاهد برای اینها مطرح میکنه. خانواده مادریش، پدر بزرگش توسط رضا خان آیت الله نجف آبادی تبعید میشه به سمنا.
بله.
یعنی باز به اصطلاح لمس کردن ظلم استعمار و استبداد، یعنی هر دو. خب در خود مشهدم اگرچه سنیشون عرض کنم اجازه نمیداد، ولی با فاصله 3-4 سال جریانات مسجد گوهرشاد و مظالم رضاخان رو میشنوه. دهه 20 با همه اون حوادث شاهد و ناظره.
بله.
و به خصوص که مشاهدات ایشون و ارتباطش با طیف‌های مختلف جامعه، از طیف روشنفکران، روحانیون، مشهد، تهران، نجف، قم، ارتباطاتو داره و خودش اهل قلم و مطالعه و تحلیله. سالهای 46 یا 47 کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان رو می‌نویسه.
بله.
و در اونجا به نقد استعمار و کارنامه استعمار می‌پردازه و مظلومیت مسلمین. یا آشنایی و ترجمه آثار رهبران اخوان المسلمین، سید قطب، محمد قطب، ادعانامه علیه تمدن غرب که با اخویاشونشون ترجمه کردن. لذا در مطالعات و تحقیقات و در صورت که در اوج اون ظلم و ستم ساواک و رژیم شاه هم داره منتشر میکنه که عمدتا به عرض کنم کتاب ها ممنوع میشد، مثل کتاب آینده در قلمرو اسلام. خب اینها مواردیه که جزء مطالعات و مشاهدات میشه. دوران نهضت امام هم به عنوان یک روحانی جوان در صحنه است.
بله.
هم تسلط و سلطه‌گری امریکا رو شاهده، هم ظلم و ستم رژیم پهلوی و زندان رفتن و تبعید رفتن و ممنوع منبر شدن و کتاباش ممنوع شدن، خصوصا در مسئله تصویب کاپیتولاسیون که ایران عملا مستعمره عرض کنم که امریکا بشه. خب اینها در کلام حضرت امام هم هست و تأملات و تحقیقاتی که استنباطی از تحولات بکنه و همسویی عرض کنم که حرکت استعمار رو در مراحل مختلف رصد کردن و شناخت عمیق به ماهیت استعمار. الان یکی از مشکلات رجال سیاسی ما برخی یا سیستم آموزشی ما اینه که استعمار رو نمیشناسن.
بله.
تاریخ ایران و منهای استعمار نمیشه تحلیل کرد. اگر در دانشگاه های ما مثلا یه مقدار مشکل دارن، اونا مسئله به نام استعمار براشون مطرح نیست. رضاخان منهای استعمار حالا یه ظلم و ستمی کرده، حالا یه کارهایی هم احیانا کرده.
این رویکرد استعماری رویکرد ادوارد سعید باید بشه یا نه؟ ما یک برش جدید
ادوارد سعید مراکز شرق شناسی رو درست مطرح کرده، به خوبی مطرح کرده. استعمار کهنه، استعمار نو، استعمار فرانو رو مطرح میکنه. یکی از به اصطلاح حرکت‌های 300 ساله، بله بله، 300 ساله استعمار تأسیس مراکز شرق شناسیه. این مراکز به اصطلاح حرکت علمی نبود، از ابتدا در امور خارجه این مراکز تأسیس شد. بله. که مثلا در دوره قاجار انگلیس‌ها میگن 2217 سفرنامه از ایران داریم.
بله.
این غیر از گزارشات، لذا اینجا اون استعمار شناسیه که امام هم عمدتاً تأکیدش به استعمار شناسی بود. شاید اولین کسی که
میخوام به صورت علمی این رو بدونم، روی کردی که ما در استعمار شناسی یا آنچه که مطالبه شماست در حوزه استعمار شناسی اعم از آن چیزیست که امثال ادوارد سعید مطرح
ولی یه بخشش رو مطرح میکنه. بله. یه بخشش عمار ازگار مطرح میکنه. بله. یه بخشش رو امسزر در افریقا مطرح میکنه، یعنی ابعاد استعمار. خود مهاتما گاندی دو نامه داره در 1918 به سازمان ملل متفق، البته چون در امریکا بود به نام امریکایی ها مینویسه، میگه که من از مملکتی صحبت میکنم که بیش از 700 هزار روستا داره، روزگار نه چندان دوری مردم اینجا زندگی خوبی داشتن، آرامش و عرض کنم که وضعیت مناسبی داشتن، حتی تولید صنایع اینها رو ماشین‌های مدرن امروز هم نمیتونه تولید کنه. از موقعی که پای استعمار به اینجا رسید بیش از 6 ماه اینها بیکار شدن و زندگی اینها رو فلج کرد، اینها رو به بدبختی و اینها کشون. حتی با گسترش فساد و شرابخوری و اینها سعی کرد جامعه رو
به لحاظ فرهنگی تغییر بده.
به چی بده؟ یعنی استعمار،
یعنی میخوام بگم که گاندی با نامنگاری علیه استعمار و شناساندن استعمار داشت مسیر انقلاب خودش رو طی می‌کرد. میخوام از بحث قبلتون خارج نشید.
بله.
پس به اعتقاد شما ما با رهبرانی مواجه بودیم در جمهوری اسلامی و در انقلاب اسلامی که اینها اهمیت تاریخ رو مطلقاً از ابعاد مختلف درک کرده بودند.
بله.
و یکی از وجوه مشخص و ممتازش استعمار،
استعمار که مثل سید جمال الدین کواکبی، اقبال لاهوری،
درست،
شهید در داخل شیخ فضل‌الله نوری، مدرس آیت الله کاشانی، اینا همه فهم و درکشون از استعمار درک درستی بود،
در حالی که امروز فهم درستی از استعمار به زعم شما
در
نیست،
در بخشی از جامعه ما نیست،
درست،
حتی در سیستم. به همین دلیل هم هست که این آقای محمد رضا حکیمی تو اون کتاب 150 سال اشاره میکنه ما باید در دانشگاه ها و حوزه ها کرسی استعمار شناسی بذاریم.
بله.
اگر استعمار شناسی رو گذاشتیم اون موقع میتونیم تاریخ رو در جامعه عرض کنم که مطرح کنیم و جامعه رو آگاه کنیم نسبت به دشمنان و که قاعدتاً خب مثلا نفوذی ها و اینا.
درست. بلای رضایی ما ادامه بدیم، اگر فرازهای بیانات مقام معظم رهبری رو میخواید ادامه بدید، اگر نه تحلیلی دارید نسبت به صحبتهای جناب آقای تبریزی.
بله. ببینید حالا از همین بحث استعمار من ادامه بدم بحث رو. ایشون مقام معظم رهبری در سال 94 28 94 همین تأکید رو دارن در سخنرانیشون.
بله.
که لزوم مطالعه تاریخ استعمار رو به همه مردم و به خصوص جوانها توصیه میکنن. نام هم میبرند از بعضی مناطق مثل هند، مثل برمه، مثل کشورهای آفریقایی، مثل کشورهای آمریکای لاتین، الجزایر، و توصیه میکنند که اینها رو مطالعه بکنید، ببینید که استعمار اولا از چه روشهایی استفاده کرده و ثانیان چه بلایی سر این کشورها آورده، و علی‌رغم همه حرفهای قشنگی که میزنند ببینید که در این کشورها چی کار کردن. یعنی بالاخره استعمار و کشورهای استعمارگری که خب عمدتاً هم اروپایی و آمریکا و اینها بودند، اینها یه چهره ظاهری دارن، یه حرفهای قشنگ ظاهری میزنن، کتاب مینویسن. همه اینها خوبم هست، اگر اون کارها رو انجام نمیدادن، اگر برخلاف این حرفهای قشنگشون اون کارهای زشت رو انجام نمیدادن، اینها خیلی خوب بود. اما به هر حال بحث اینه که ما فریب فقط گفته های ایشون
ماهیتشو باید شناخت،
فریب اون چهره خندان و لبخند جوکند اونها رو نخوریم. اونها ببینیم توی الجزایر یک
دست شدنی و دستکش مخملی،
توی الجزایر همین فرانسوی های متمدن که بعضی از سیاستمداران خود ما در رژیم گذشته یه پاریس میگفتن و هزار تا پاریس از زبونشون میریخت، همین فرانسه 1,000,000 نفر رو در الجزایر میکشه. 1,000,000 نفر، شما تصور بکنید.
من
ببینید در آفریقا چی کار کرده. ما آقا ای رو میفرما، میگن شما حتما تاریخ استعمار رو بخونید. اگر اون رو خوندید، اون وقت وقتی که میرید میشینید پشت میز مذاکره برای برجام و وزرای امور خارجه فرانسه و آلمان و انگلیس و آمریکا روبروی شما هستن، شما پس زمینه اینها رو هم میتونید ببینید. میتونید ببینید اینها در چه فرهنگی، در چه تاریخی رشد کردن. شما میتونید پشت این لبخند اونها ببینید که در فکرشون چی داره میگذره و چه نقشه ای رو برای شما دارن میریزن که بر سر شما هم این مسائل رو بیارن. خب یک بحث دیگری که باز رهبری دارند، بحث آگاهی از نقاط تاریک رژیم گذشته است. سخنرانی در 15 بهمن سال 81شون دارن. میگم اون نقاط تاریک رو ببینید و بدونید که چی هست. ببینید من حالا اینجا خودم میخوام یه توضیحی رو بر این قضیه بدم. ما الان جوانان ما، حالا کسانی که دیگه الان 40 ساله هستند، خودشون تجربه عینی از رژیم گذشته ندارند.
بله.
و به خصوص الان در معرض بعضی تبلیغات هم هستن که در واقع در صدد رنگی نشون دادن اون دوران و خیلی شیک نشون دادن اون دوران و قدرتمند نشون دادن اون دوران. این افراد امروز میبینن که ما یه کشوری داریم که به هر حال روپای خودش ایستاده، مستقله، در برابر فشارهای آمریکا، انگلیس، در برابر تحریم ها پا پس نمیگذاره، حرف مستقل خودشو میزنه، از یک قدرت نظامی خیلی بالایی برخورداره، از یک صنعت هسته‌ای، صنعت نظامی و صنعت ارشاد که متعارف نسبتا خوبی برخوردار هست. 0 تا 100 مثلا سانتریفیوژ رو خودش میسازه، 0 تا 100 موشک رو خودش میسازه، تسلیحات رو خودش میسازه. صنایع متعارف ما در حال پیشرفت هستن با تکیه بر دانش و توان داخلی. فکر میکنند که شاید دوره گذشته هم همین جور بوده. یعنی اگر حالا مثلا یه کسانی یه ادعاهایی میکنن که در دوره گذشته، در زمان قبل از انقلاب، ارتش ایران مثلا به تعبیری که اون موقع شاه میگفت و ادعا میکرد ارتش پنجم دنیاست، ما همه چیز رو خودمون می ساختیم، همه کارا رو 0 تا 100ش دست خودمون بود. این صحبت از حضرت آقا که می فرمایید اون نقاط تاریک رو برید بخونید و ببینید، برای اینه که بدونید بابا قبلا اینجوری نبود. قبلا همافران ما، افسران ما، اگرچه ذاتن و نفسن دارای استعداد بودن، دارای خلاقیت ذهنی بودن، بهشون اجازه داده نمیشد هیچ دستی در تعمیر تجهیزات ببرن. یه قطعه رو حد اکثر در می آوردن، می دادن، می رفتن خارج، برمی گشت و جا زده می شد. همین، تمام سیستم ارتش ما دست مستشاران خارجی بود و در قراردادهای مستشاری که نوشته می شد این رو واقعا همه برن مطالعه بکنن، به خصوص جوانان برن مطالعه بکنن. یکی از بندهای قرارداد مستشاری که از سال 1323 منعقد شد این بود که افسران آمریکایی بر افسران همرتبه خودشون در ایران ارشدیت دارند. چرا ارشدیت باید داشته باشن؟ اصلا از نژاد برترن؟ چرا یه ستوان آمریکایی باید از یه ستوان ایرانی برتر باشه و او ارشد اون ستوان ایران؟ اصلا این جزء قانون مستشاری در این مملکت بود. خب اینو برید بخونید، این ذلت برای ارتش ما. اینکه حضرت امام توی بهشت زهرا میگفتن آقای ارتشی تو نمیخوای آقای خودت باشی، اشاره به اینجور قضایی داشت. خود ارتشیان ما، حالا بگذاریم از اون یه قشر بالایی کاملا وابسته، بدنه ارتش ما رنج میبرد از این قضیه. اینها فرزندان خود این مملکت بودن، اینها ایرانی بودن، اینها خون ایرانی تو رگشون بود، مسلمان بودن و رنج می‌بردن از اینکه آمریکایی‌ها بیان اینجا با تبختر و اینها رو به اصطلاح یک آدمای زیر سلطه و فرمان خودشون بدونن. آقا می‌فرمان که آقا برید مطالعه بکنید در حوزه پزشکی، برید مطالعه بکنید. من اینو که من نمیگم، اسدالله علم میگه. اسدالله علم میگه من دندانم خراب شد، رفتم انگلیس، دندانم رو پر کردم، به اصطلاح درمان کردم، برگشتم. این یه فرهنگ بود. ببینید، اصلا نمیگه من کار سیاسی داشتم اونجا.
پزشک از فیلیپین و هندوستان می آوردن.
اونا که بله، اونم که جای خودش. ببینید امروز پزشکی ایران در سطح دنیاست، قطبه. امروز ما اصلا توریسم سلامت داریم و داریم میرسیم به مرز 1 میلیارد دلار در سال.
بله.
خب این نقطه تاریخ، یعنی اگر ما اینها رو ندونیم فکر میکنیم که همیشه کشور ما همینجور بوده. برای اینکه بدونیم چه اتفاقی افتاده بعد از انقلاب، پس لازم هست که بریم و اون مسائل رو ببینیم. و به همین خاطر هست که آقا تأکید میکنن که برید و بخونید، مطالعه بله. بکنید و ببینید که در گذشته چه بوده. آقا همچنین من یه نکته دیگه رو هم عرض بکنم و ایشون در یک سخنرانی در 22/4/73 ضرورت مطالعه انقلاب‌های بزرگ دنیا رو هم مورد تأکید قرار دادن. بالاخره ما یه انقلابی در کشورمون به ثمر رسیده، یه دستاوردهایی داشته، یه ناکامی‌هایی داشته، یک به هر حال دشمنانی داشته، یک دوستانی داشته و ماجراهایی که بوده. خب برید انقلاب‌های دیگر دنیا رو هم ببینید، ببینید آیا مثلا انقلاب‌های دیگر دنیا چگونه به ثمر رسیدن، چقدر وقت طول کشیده به ثمر برسن، چه هزینه‌ای پای اونها داده شده، بعدش چه اتفاقاتی افتاده و مسائل مختلفی که در این انقلاب‌ها بوده. اینها مطالعه بشه، مطالعات تطبیقی صورت بگیره. انقلاب، حالا ایشون خودشون در اون سخنرانی به عنوان نمونه انقلاب سوسیالیستی شوروی رو مطرح میکنم. خب برید بخونید ببینید که اونجا چه اتفاقی افتاد، بعد از انقلابشون چه اتفاقاتی افتاد و مسائل چگونه پیش رفت. یه تطبیقی هم بشه با انقلاب ما. و حالا بنده عرض میکنم انقلاب فرانسه رو بخونیم، انقلاب چین رو بخونیم، ارسواتی، حالا اون چیزی که تحت عنوان انقلاب ها در دنیا هست، مثلا نیکاراگوئه، مثلا خود آمریکا که حالا به هر حال یه تحولاتی درش صورت گرفت و بعضی ها نام انقلاب بر اون میدن. اینها باید مطالعه بشه. هرچه حوزه مطالعات ما گسترده تر بشه، ما بهتر و دقیق تر میتونیم در مورد وضعیت حاضرمون هم به آگاهی برسیم و شناخت پیدا بکنیم و هم مسیری رو که باید طی بکنیم رو بهتر میتونیم تشخیص بدیم که چگونه باید باشه.
انشالله. جناب تبریزی، برسیم به جریان شناسی. بله. البته ما تقریبا 8 دقیقه 7 و نیم دقیقه وقت داریم، یک دقیقه پایانی رو هم باز آقای رضایی که نکته پایانی اگه داشت.
خب ما در حقیقت در طی از مشروطه تا به حال کلن یک مرحله تا پیروزی انقلاب، از پیروزی انقلاب تا الان هم مرحله دوم، جریان های تاریخ نگاری داریم.
بله.
که اهم اونها جریان چپ مارکسیستیه که خب با اون مبانی جامعه و فرهنگ و مذهب و ارزیابی میکردن.
خب اساسا چپ ها به تاریخ بهای بیشتری میدن دیگه.
بله، چون انقلاب روسیه
و حتی پیشتر دیگه، آبشخور نگاه چپ ها که هگل هست.
بله.
مبتنی بر تاریخ
نگریه، ولی با نگاه ماتریالیستی.
بله دیگه، تاریخ نگریه ماتریالیستی.
جریان دوم جریان ناسیونالیستیه که باز بر مبنای نژاد و سرزمین و زبان و آداب و سنن مطرح میکنن که عمدتاً هم ریشه در سکولاریسم داره، چون عموماً این ایدئولوژی ها بعد از دوران رنسانس پیدا شد.
بله.
یعنی زادگاه این جریان ها در غرب عمدتاً از اون موقع. جریان سوم جریان فراماسونریه که هم تکیه بر اومانیسم داره، انسانگرایی، انسان محوری به جای خدا محوری و مشیت الهی، و هم جریان استعماری به عنوان یک تشکیلات سیاسی که استعمار غرب برای نفوذ و سلطه در ممالک دیگه رو اندازی کرد. اگر چه فراماسونری در غرب یک معنی و یک جایگاه دیگر داره بر اساس منافع خودشون و فرهنگ خودشون،
تا 100 سال پیش هم ترکیه و... در تا 100 سال پیش هم یک معنی دیگری داشت.
بله.
بعد تازه
ابدال استعمار شد. بله. زمان عرض کنم که فتحعلی شاه که جریان استعماری در اینجا شکل گرفت، این هم یک جریان اینگونه. موضوع بعدی تاریخ نگاری شاهنشاهیه. بعد ما تاریخ نگاری شاهنشاهی و تا قبل از مشروطه یه تعریف و تمجید از شاه و سلطان و عرض کنم که با القاب و اوصاف خاصی که تملق و دروغ و اغراق هم درش بود می‌رفتن، ولی تعاملی با فرهنگ و سنت ما داشت. اما از بعد از مشروطه تعریف از به اصطلاح شاهنشاهی بر اساس تحلیل ها و نظریه پردازی های مراکز ایران شناسی غرب خصوصا انگلیس بود.
بله.
که شاه محوری مطرح شد و ایران باستان در حقیقت
کلان تو تلویزیون های ایران اینترنشنال. بله. بله. من و تو اینها همین منظر تاریخی رو برای ساختن.
بله. خب از قبل از مشروطه مثل آخوندزاده و اینا که تحت تأثیر مراکز به اصطلاح انگلیس بودن مطالب رو مطرح می کردن. بعدن پیرنیا، تقی‌زاده.
بله.
خانلری و اینها ادامه همون راه رو رفتن،
تاریخ سازی می کنن در.
بله دیگه. بله. موضوع بعد مراکز شرق شناسی و ایران شناسی غرب خصوصا انگلستان که در حقیقت منظومه تاریخ نگاری ما رو تغییر داد.
یعنی مستشرقینی که آمدن در کشور.
بله. یعنی در حقیقت جواسیسی که در شکل حالا از سر جان ملکم بگیریم که اولین متن تاریخی ایران دوره فتحعلی شاه میاره، تا بعدها که ادوارد بران و سر پرسی ساکس و همین ها در همین مسیر حرکت کردن و
در باره تأثیرات بعضیشون شک کردی، تشکیک کردن در مورد بران.
یعنی اساسش اساس استعماریه. ببینین این مراکز در دانشگاه ها تأسیس نشد،
در وزارت
در امور خارجه تأسیس شد. بعد دانشگاه ها با همون برنامه استعماری اونها مثل دانشگاه کمبریج و اینها همگونه عمل کردن. نمونهش همین 13 جلد کتاب تاریخ ایران دانشگاه کمبریج که زمانی که تغییر داده رئیس مجلس سنا بود، بودجه هنگفتی به نخعی سفیر ایران در انگلستان میده که به دانشگاه کمبریج بگین تاریخ ما رو بنویسن.
بله، حالا جریان های بعد روز تریسر بگید.
جریان بعدی رو میشه جریان به اصطلاح غربگرایی و روشنفکران غرب زده دونست. اینها رو غیر مستقیم تحت تأثیر مراکز شرق‌شناسی هستن، ولی اون مبانی به اصطلاح نگرششون نگرش غربیه. همون یه جمله مقام معظم رهبری داشتن، روشنفکری در ایران بیمار زاده شد، یعنی از درون فرهنگ و سنت ما بیرون نیومد، به تقلید از اونجا اومد، حالا چه تاریخ نگارانشون چه طیف‌های دیگر. خب اینها از قبل از مشروطه تا انقلاب اسلامی در حقیقت حاکم بودن بر جامعه ما. بل. یعنی قرائت رسمی در دانشگاه ها و دستگاه اون بود.
آیا تمیز بعدی هم سریعتر بگید چون یه دقیقه دیگه مونده.
پس میخواین
نه بگید نه میخوام تموم بشه حداقل تیتراشو بدونید.
تاریخ نگاری اسلامی قبل از انقلاب نه توجه بود نه امکان پذیر بود. یعنی اون فشار ساواک اینا اگر چند نمونه بود توقیف میشد اینا. بعد از انقلاب با توجه به تحولی که در جامعه به وجود اومد و تکیه حضرت امام و رهبران انقلاب، تاریخ نگاری انقلاب اسلامی آغاز شد. در حقیقت این نسل نسل اول داره تاریخ نگاری
و این یک روی کرد و منظر جدید.
بله، با توجه به تعارضی که غربی ها بر حجم کارشون افزوده.
خیلی سپاسگزارم جناب تبریزی. آقای رضایی در چند جمله اگر نکته پایانی.
بله خیلی ممنون. عرض به حضورتون که در چند جمله اگر بخوام بگم، میخوام اون جمله بسیار پرتکرار رو عرض بکنم که گذشته چراغ راه آینده است.
بله.
اگر ما گذشته رو خوب بدونیم، بشناسیم، مطالعه بکنیم، میتونیم راه آیندهمون رو به درستی در پیش بگیریم. و جمله دیگر این که ملتی که تاریخ خودش رو خوب نخونه و اون رو خوب درک نکنه مجبور به تکرار اون خواهد بود و در یک چرخه تکرار خواهد افتاد. برای اینکه انشالله به یک مسیر ممتد رو ادامه بدیم، تاریخمون رو خوب بخونیم، درسها و عبرتها رو بگیریم و انشالله مسیر رو به درستی پیش بریم.
خیلی سپاسگزارم جناب رضایی و جناب تبریزی، خیلی استفاده کردیم در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی. از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته هم ممنونم که تا پایان همراه ما بودید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور، صدا بردار آریا بیرقی و من امیررضا مافی. گفتگوی فرهنگی 27 بهمن ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. ساعت لحظات بسیار خوب رو براتون آرزو میکنم. ماسک رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. شب بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان همراه ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در حالی که رسیدیم به ساعت 21:09 شب، دعوتتون می‌کنیم همچنان در کنار ما باشید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و با شماره تلفن 162